لیسانس در رشته هایی تحصیل کردن، در مقطع لیسانس رشته فیزیک اتمی رو در دانشگاه اصفهان گذراندند و البته مقطع فوق لیسانس یعنی کارشناسی ارشد رو هم در همین حوزه اقتصاد توسعه در تهران. حالا راجع به مجموعه فعالیت‌های ایشون بیشتر صحبت می‌کنیم، امیدواریم که همراه ما باشید. مهمان ما سرکار خانم دکتر زهرا رهایی هستند.
خدمت شما و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از دعوتتون.
درود به شما، خیلی متشکرم، ممنون که همراه این برنامه شدید. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با توجه به اینکه حوزه کار شما و فعالیتی که دارید انجام میدید به عنوان یک بانوی کارآفرین میتونه برای خیلی ها الهام بخش باشه، که امیدواریم به هر حال گفتگوی خوبی هم از آب در بیاد. خب از خودتون برای ما بیشتر بگید. من یه اشاره‌ای داشتم به رزومه و مجموعه فعالیت‌هایی که از گذشته تا به امروز داشتید، یه خورده خودتون رو برای مخاطبان معرفی بکنید، یه توضیح بیشتر از حوزه کارتون و بعدش انشالله با پرسش‌های خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب اگه من خیلی راحت بخوام خودم معرفی کنم، یه بیقرار ذاتی اینجوری حساب کنید، به خاطر اینکه سعی کردم همیشه تو قالب ها نگنجم، به همین دلیل دائما خودم رو وارد چالش کردم و کسب و کار آخرین چالشی بود که در واقع انتخاب کردم. و ابتدا در واقع مجموعه ما به دلیل تجربه‌ای که من تو زمینه بازرگانی و مشاوره داشتم به هلدینگ های بزرگ بازرگانی شیمیایی، با واردات شروع کردیم ولی 6 ماه نشد که صادرات رو هم اضافه کردیم و بعد با توجه به نیاز بازار به سمت تولید سوق داده شدیم، با توجه به مشکلاتی که در واقع مشتریان ما داشتن بابت تامین مواد اولیه و مشکلات ارز به خصوص، و وارد فاز تولید شدیم و در حال حاضر هم شرکت تقریبا با 7 سال سابقه کار توی این بخش داره فعالیت میکنه.
7 سال در این حوزه فعال هست.
بله.
بسیار عالی. خب یه خورده بریم راجع به شما بیشتر بدانیم، با توجه به اینکه قطعا آدمایی که یه مسیر موفقیت‌آمیزی رو دنبال میکنن حتما این مسیر یه پایه‌ای داره، از یه جایی شروع میشه و کم کم پیش میره. از خودتون بیشتر برای مخاطبان ما بفرمایید که متولد کدام شهر هستید، شرایطی که دوران کودکی و نوجوانی سپری شد چگونه بودش، تو چه فضای خانوادگی متولد و البته رشد پیدا کردید، یه خورده راجع به موضوعات اگه بکنم صحبت بکنیم بعد نباشه. خواهش می‌کنم.
ممنون. من درسته که تهران به دنیا آمدم ولی فضایی که توش بزرگ شدم به دلیل اینکه مادرم گیلانی بودن، با افتخار با فرهنگ گیلان، با زبان گیلان و کلن هر آن چه که در گیلان هست عاشقانه زیست کردم. و بعدها هم به دلیل اینکه با اصفهانی ها وصلت کردم به دلیل دانشگاه، بله، یه جورایی در واقع با فرهنگ اصفهانم خود پیدا کردم. این بیقراری که اول گفتم واقعیت
بیقرار ذاتی،
بله بیقراری ذاتی، واقعا بیقراری ذاتی بهترین کلمه‌ای که میتونم خودم در اون قالب توصیف کنم، به دلیل اینکه من به همون دلیل که مادرم تهران اومده بودن، کسی رو اینجا نداشتن و معلم بودن، مجبور بودن منو با خودشون ببرن مدرسه و اون موقع هم در واقع هنوز مطالبات زنان به خصوص اونایی که کار میکردن در حدی نبود که بخواد مهد کودکی باشه. و من متولد اسفند 49 هستم. تو اون سالها مجبور بود مادرم که منو همراهی خودش ببره مدرسه و همین حضور در مدرسه در سن 4 سالگی و سر کلاس اول نشستن باعث شد که من 5 سالم که شد خوندن نوشتن یاد گرفتم.
4 سالگی کلاس
بله،
اول؟
بله من
بله. قبول میکنم؟
نه دیگه، مامانم معلم بودن. خب. بعد دیگه خب خودشون کلاس 5 درس میدادن، من میشوندن سر کلاس اول. منم چون خیلی بچه آروم و مثبتی بودم، از همون ابتدا زندگی اون بچه جدی بودن و بار سنگین هستی در واقع مواجه شدم و به هر حال همونجا دوست پیدا کردم، درس میخوندم. سال بعد که فکر میکردم حالا میرم کلاس دوم دبستان، چون ذهنیتی نداشتم از این موضوع، ولی دو تا اتفاق افتاد. یکی این که به همون دلیل که شما عملان متعجب شدید، گفتم باید دوباره بری کلاس اول و دوستای من همه رفته بودن کلاس دوم و بر من معنی نداشت، یعنی هرچند برام توضیح میدادن که تو شاگرد مدرسه نیستی، ما تو رو نشوندیم اینجا. و بعد به من اجازه دادن که من تو اون ساعتی که اونجا هستم بتونم کتاب بخونم و این اولین مواجهه من با کتابای جدی شد و باز به دلیلی که اون موقع هنوز ادبیات کودک نوجوان به اون شکل اتفاق نیفتاده بود، مثلا من خیلی زود تو سن 6 سالگیم کتابایی رو خوندم که شاید بعد تو دوران نوجوانی میخوندم و همین باعث شد که من در واقع همواره بین دو فضا بیقرار باشم. یکی فضای کودکی که سنم بود، باید بازی میکردم و برحال مقتضیاتی که تو اونجا بود، و دوم که من حالا اسمشو میذارم فضای فیزیکی، و اون طرف در واقع فضای ذهنی که خب حالا خیلی جلو رفته بود، خیلی تجربه هایی رو که نمیدونست ولی نمیشدم بگه که کامل نمیدونم، خیلی پرسش تو ذهنش ایجاد شده بود و من دائما بیقرار از ذهن به عین و از عین به ذهن مهاجرت میکرد.
خب این راجبش خیلی میشه صحبت کرد. ما داریم راجب سال 1350 فکر کنم 3-4 صحبت.
بله بله
درسته.
بله
سال 1353 یه مادر معلم توی همون فضای فرهنگی اون روزها دختر بچه 4 سالی خودش رو در کلاس اول ابتدایی مینشونه و این دختر بچه بعد از پایان کلاس اول متوجه میشه که هم دانشش رفته بالا، اما در کنارش یه اتفاق دیگه میفته، یه نمیدونم تناقض یا یه تعارضی در درون اون بچه اتفاق میفته که نمیدونم حالا خوب بود یا نه. از یه بودی اینکه شما اطلاعاتتون بالا رفته خوبه، ولی از یه بود شاید اون کودکی که شما انتظار داشتید به یه شکلی تحت تأثیر قرار بگیره و فدا بشه. نمیدونم حالا چقدر درسته، و به قول خودتون که 6 سالگی داشتید کتابایی میخوندید که مال احتمالاً دوره نوجوانی یا جوانی میتونسته باشه، درسته؟
بله، مثلا من اولین کتابی که خوندم دختر کبریت فروش.
بله بله.
و من هنوز هم دختر کبریت فروش رو میخونم به خاطر اینکه اون شخصیت آرمانی که در من شکل گرفت و باعث شد که بعدها نسبت به یعنی اقتصاد و بحث کسب و کار رو از نگاه سود نبینم و مسئله مسئولیت اجتماعی که شما هم ابتدای صحبتتون اشاره کردید به خاطر همون دختر کبریت فروش بود. اون موقع ها نمیدونستم، یعنی هر بار که میخونم فکر میکردم که ای کاش این بار که میخونم دختر کبریت فروش نمیره، ای کاش که کبریتاش خیس نشه، ای بار مردم ببیننش، و خب این خودش خیلی برای اون سن زیاد بود. و این نکته‌ای که شما گفتید، اون کودکی گم بود تا زمانی که پسرم به دنیا اومد و من با اون کودکی
کردم. این خودش یه نکته‌ای که راجعش خیلی میشه صحبت کرد، یعنی به نظر من موضوعی هست که شاید امروز مثلا روانشناسا خیلی تاکید میکنن که نبذید بچه‌ها بچگیشون رو بکنن.
بله.
حالا اون بیقراری ذاتی که ازش حرف زدید در تعریف و تعبیر امروزی میتونه به معنای بیشعالی هم باشه یا نه اصلا اینجوری نبود، یعنی شیطنت‌های بچگی وجود داشت، یا اینکه مثلا یه بچه 4 ساله بشینه تو کلاس اولو آروم بشین یه گوشه، اینم خودش خیلی جای بحث داره.
ببینید نه، بیش فعالی که قطعا نبود، به دلیل اینکه اولا مسئله ژنتیکی نبود، یک مسئله درونی نبود.
درست.
یک اتفاق یا موقعیتی بود که دقیقا. یک فردی در اون موقعیت هبوط میکنه، من کلمه هبوط رو استفاده میکنم، میفته در اون شرایط. و اتفاقا برعکس، یعنی به دلیل اینکه من کتابخون بودم و باعث سرگرمی خانواده، یعنی باعث تعجب، چیزی که بعدها به شدت باهاش مخالفت میکردم، بخوام شبیه سازی کنم مثل الان که بچه ها رو میانن میگن خب یه ساز بزن خاله ببینه، دوتا پشتک بزن عمو ببینه و دست میزنن براش، و حالا جدیدن هم که مثلا برو ربات تو بیار ببینن چی کار کردی. اون موقع این بود که من توی مجالس در واقع بزرگتر رو سرگرم میکردم و مایه افتخار خانوادم هم بودم دیگه، و این خیلی زود الگو شدن، خیلی زود این که یه چیزایی برای تو بده، تو بچه خوبی هستی، باعث شده بود که این پنداره در من شکل بگیره که من باید یک آدم کمالگرایی باشم و اشتباهات رو نکنم و کارهایی که بچه های دیگه میکنن که تو اون سن معمولا میگن مهمونی میری بایستا به تعارف کنن، شیطونی نکن، مخالفت نکن، و همیشه بچه مثبته.
خوبه به نظرتون؟ چون امروز که خیلی دارن در واقع ردش میکنن و میگن که آثار منفی داره.
امروز اونایی که ردش میکنن به لحاظ علمی روانشناسی خوندن، ولی من زندگی کردم با این و به عنوان یک کسی که زندگی کرده و خیلی هزینه داده به خاطر اینکه اون خودی که تو اون کودکی گم شده بود رو پیدا بکنه، به مراتب سریع‌تر از اونا رد میکنم. یعنی الان که دیگه به بزرگترا هم میگن کودک درونت رو رها کن.
دقیقاً همینه.
دیگه وای به حال یه بچه 4 ساله.
آخه اون داستان کمالگرایی واقعا اون فرد رو که درگیرش هست عملاً از خیلی از موفقیت‌های زندگی باز می‌داره. یعنی هر جا میره، هر کاری میکنه، هر مسیر رو دنبال میکنه، به واسطه اینکه تصور میکنه باید بهترین باشه، معمولا یا نیمه کاره رها میکنه یا اون چیزی که میخواد اتفاق نمیافته. و خیلی از آدمهایی که شاید مستعدم هستن به واسطه این اتفاقی که معمولا ریشش هم توی دوره کودکی هست، خیلی از فرصت‌ها رو از دست میدن. اما خب یه آدمی وقتی موفق میشه، یعنی به هر حال یه جوری تونسته کنترلش بکنه. خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر زهرا رهایی اینجا هستند، از کارآفرینان حوزه تولید، تامین و توزیع مواد شیمیایی که البته با توجه به تحصیلاتشون و فعالیتشون در حوزه کسب و کار زنان حرفای زیادی قطعاً گفتگو با ایشون خواهد داشت. امیدوارم شما هم پیگیری بکنید صحبتایی که با این مدرس دانشگاه دارید. بسیار عالی. چه سالی کارو شروع کردی؟ چه سالی؟
من 93 شروع کردم، 94 دیگه رسمی در واقع فعالیت.
93 94 در واقع کار شروع شد. این تحریم ها و اینجور موارد روی روند کارتون که تاثیر نذاشت؟
سال اول نذاشت، ولی درست زمانی که خواستیم تولید کنیم مثلا علتش تحریم بود.
یعنی ناچار شدید که خودتون به دنبال تولید موادی برید که به واسطه تحریم دیگه امکان وارداتش نیست.
مشتریمون اولین اتفاقی که افتاد، مشتریامون که تو بخش نساجی شابلون می‌خواستن بیارن، اصلا جلوی فروش شابلون رو به ایران گرفتن. این طرف هم خب مشکل ارزی داشتیم، اومدن گفتن شابلونای نساجی یه سری در واقع روش عکاسی میشه، طرح پارچه رو میزنه. اون وقت این شابلونا جنسش یه جوریه که میشکنه، یعنی شما یه بار هم میتونید عکاسی کنی. که ما دیدیم خب ما شابلون که نمیتونیم تولید کنیم اینجا، خوبه یه ماده شیمیایی طراحی کنیم که بتونه عکاسی رو از رو شابلون پاک کنه و اجازه بده که اینا دوباره بیاد چند بار انجام. ایدهش هم همین بود که ما در واقع با این قلما که کار میکردیم، من یه روز به این فکر افتادم خوبه ما این کار انجام بدیم اگر بشه. اینجا بود که اون دانش رو احتیاج داشتیم. گروه هریه گروه ترکاتی شروع کردن کار کردن. ماده که تولید شد وقت متوجه تا 16 بار میشه روی این شابلون پاک کردن.
یه بار مصرف بوده.
بله یه بار مصرف و هزینه های خیلی گزافی بابت انبارداری. از اون طرف امکان این که شما بخواید چاپ و مثلا مرتب تغییر بدی نبود دیگه، یه بار عکاسی میکردی حداقل 6 ماه بعد اون شابلون کار میکرد. حالا شما یه استخری درست میکردی، ماده میریختیم توش، دو سه تا قلب میخورد، شابلون میشد مثل روز اول.
کیفیتش تاثیر منفی نمیذاره.
تا 16 بار نه. بعد یه متوجه شدیم که بعضی وقتا ممکنه مثلا گرفتگیای ایجاد بشه، دوباره یه ماده طراحی کردیم که گرفتگیای مقطعی هم بتونه وقتی تو خط مثلا میبینن که داره مشکل ایجاد میکنه، اون گرفتگیای مقطعی هم بتونن بگیرن. که خب خیلی اتفاق بزرگی بود، به دلیل اینکه در واقع ساختارش هم ایجاد یه هسته‌های دانشجویی بود. یعنی دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکترا رو دعوت می‌کردیم، میومدن این کار انجام میدادن، هنوز هم داره ادامه داره این کار، تولید رو انجام میدن، بعد مستقل میشن ولی شرط این که حتما محصولاتشون رو به مشتری ما بفروشن. یعنی این فقط تعهد داره.
و اینکه این محصول اصلیه، اون شابلون اصلی از کجا باید به ایران میشد؟ چین بود؟
شابلون چین بود. بله، ولی از کشورهای اروپایی هم بعض وقتا میگرفتن، ولی عمدش چین بود. ولی توی یه دوره اصلا نمیفروختن، نه میفروختن شابلون، نه اجازه میدادن اینجا، که در واقع اونجا هم که کسی نمیتونست تولید کنه.
خب از مجموعه خودتون خانم دکتر صحبت کردید، مجموعه‌ای که توی حوزه تولید و تامین و توزیع مواد شیمیایی داره فعالیت میکنه. ابتدا با کار واردات شروع کردید و بعد زمینه تقریبا یه گستری وسیعی رو شامل شد. در طول سالیان چجوری دوام آورد؟ با چند نفر شروع کردید کار رو؟ امروز چند نفر دارن تو مجموعه فعالیت میکنن و رویتون و اولویت‌ها و هدفاتون چیا هست بیشتر؟
بله، ما اول کار که با 3 نفر شروع کردیم، در واقع 3 نفرم یکیشون پدرم بودن. خب. که در واقع من یکی رو میخواستم که مورد اعتماد باشه که دائم تو دفتر باشه، کم کم این تعداد به 7 تا به 12 تا که 12 تا من 12 تا بیشتر نذاشتم هسته اصلی تشکیل بشه. به جای اون وقتم رو گذاشتم روی تشکیل هسته های دانشجویی که اگه با اون بخوایم حساب کنیم بلوشه 100 خورده ای در واقع پرسنل غیر مستقیم داریم. این الگویی هم که خدمتون عرض کردم که به هر حال به اون الگوی برتر شناخته شد تو راستای همون دغدغه‌ای که بچه ها یاد بگیرن که چجوری باید با بازار رفتار بکنن و دانششون استفاده کنن. اون هسته ها الان تعداد زیادی از اعضای ما هستن و هدف منم هم همینه، یعنی چون با این پرسش اومده بودم که شکاف بین بازار و دانشگاه حل بشه، الانم تمام تلاشم حتی مدل مدیریت منابع انسانی، مدل در واقع تقسیم منافع سود، مالکیت هایی که باید تعریف شه، همش روی همون هسته های متمرکز شده که اون هسته ها بعد از اینکه پروژهشون به نتیجه میرسه باید حتما الزام دارن که جدا بشن، شرکت خودشون رو بزنن. حتی شرکت ما تو اونا هم سهامدار نیست، کاری که دانشگاه میکنه الان، ولی ما این کار رو نمی کنیم. ولی تعهدی که دارن به ما اینه که حتما به عنوان شرکت مادر محصولاتشون رو به مشتری ما برسونن، یعنی اولویتشون اینه.
خب اون جمع دانشجویی که به قول خودتون الان فعال هستن اونجا، اینا چجوری باشون آشنا شده، چجوری ارتباط رو برقرار کردید؟ ربطی داشت به حوزه کاری که خودتون قبلا به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه داشتید؟
بله بله، چون من با مرکز رشد مختلفی کار می‌کردم و بعد دیگه کم کم، یعنی دیگه زمانی که من کم رنگ شد حضورم توی دانشگاه مصادف شد با اینکه محصولات دانشگاه یا معاونت علمی تحقیقاتی اومد و خیلی فعالیت‌های ما با اونا داشتیم. الان به این شکله که با همکارا صحبت می‌کنیم، دانشجوهایی که دنبال مثلا پروژه‌های ارشد و دکترا هستن می‌خوان پروژه‌های پایانیشون رو بگذرونن یا تز دکتراشون رو بگذرونن، با مجموعه ما تماس می‌گیرن یا یه وقتای خودمون اگه ایده‌ای به ذهنمون برسه به اون مراکز می‌گیم، از طریق دانشگاه جذب نیرو می‌کنیم. ولی چیزی که جذاب اینه که اینطوری نیستش که مثلا تو اون تیم 5 یا 7 نفره، چون حتما باید فرد باشن، همه چی می‌خونده باشن، یا یعنی رشته ها و تخصص مختلف
دیگر هم باشه،
اصلا تیم و اینجوری میبنی بر همون. مثلا بچه های حسابداری هم جذب میشن، بچه های مدیریت، بازاریابی، بچه های رشته هنر خیلی شرکت میکنن.
خب دسته‌بندی شغلی اونها میتونه مرتبط بشه به این حوزه که شما مثلا بچه هنر چه کارایی میتونن برای مجموعه
تو اون تیم؟ مثلا یکی از کارهایی که بر عهده اونها هستش رفع تعارض مدیریت منابع انسانیه. مثلا همه فکر میکنن که کسی که مدیریت خونده میتونه منابع انسانی مدیر
کنه.
دلیلش اینه که با نسل جدید و ویژگیش آشنا نیستن. اصلا این نسل جدید قانون و دستور و اینجور چیزها رو نمیشه به صورت حکم بهشو گفت. و وقتی یکی از زاویه هنر و زیباشناسی نگاه میکنه، مثلا یکی مجموعه که ما داشتیم این بود که بچه خیلی زباله تولید میکردن، چون من خود رشتم و شیمیایی خیلی به مسئله توسعه پایدار حساسیم و بچه ها اومدن گفتن ما هر کاری میکنیم که اینا رعایت نمیکنن و بیش از اندازه زباله تولید میکنن. و من ازش خواستم که یه سری نقاشی بکشه. نقاشی که کشید گذاشت روی میز و صبح بچه ها اومدن واقعا خیلی تاثیر روحی روانی گذاشت. رو من تأثیر نمیذاره، چون اصلا من مال اون نسل نبودم، ولی اون چون تو اون نسل بود بلد بود با مثلا با یه سری ایموجی و یه سری شخصیت کارتونی و اینا، یا یه مثلا یه دوره دیگه یه سری کلاه طراحی کرده بود، مثلا هر کس که زباله تولید میکرد کلاه میذاشت روشون، براشون فام بود.
متوجه شدم. و به یه بخش دیگه از صحبت اونم با توجه به زمانی که داریم ببریم به سمت فعالیت هایی که شما در حوزه کسب و کار دارید. به عنوان تسهیلگر کسب و کار هم دارید فعالیت میکنید و اشاره کردید به استان سیستان و بلوچستان که حتی یه سری دوره ها رو اونجا برگزار کردید. این از کجا اومد؟ ایده مال کی بودش؟ بعد چطور تونستید اون جامعه هدف رو، جامعه جوانی که نیازمند کار هست رو پیدا بکنید؟ احیانا اون هماهنگی‌های میان بخشی رو کجا انجام دادن؟ چند وقت از عمر این فعالیت شما میگذره؟ یه خورده راجع به این قضیه هم صحبت بکنید.
بله خواهش میکنم. هم در واقع یه دغدغه‌ای که همون مسئلهشون گرایش اصلی من اقتصاد توسعه بود.
درسته.
و توسعه هم در واقع بحث توانافزایی آدم‌ها بود. ما می‌رفتیم، الان هم هست، خیلیا میرن توی به خصوص مناطق محروم با انگیزه خیرخانه کسب و کارهای راه میندازن، ولی وقتی میان از اون منطقه بیرون چیزی نمیکشه که اون در واقع از بین میره.
درست.
چون نگاه به کار اینطوری نیست که درآمد باشه، بحث هویتی طرفه و اون استمرار کار خیلی بستگی به این داره که یه نفر بالا سر اینا مدام باشون در ارتباط باشه و این فرد در بومی باشه. ما متوجه شدیم که بین بازار کار توی بخشایی که کمتر برخورد دارن، بین بازار کار توسعه و اینکه فرد بتونه در واقع کارش به توسعه بیانجامه، یه دونه حلقه مفقوده‌ای هست به عنوان تسهیلگر کسب و کار. یعنی کسی که بومی اون منطقه است با مردم اون منطقه با جامعه محلی میتونه ارتباط بگیره، ولی کسب و کارم بلده در جا میتونه مشکلات اینا رو حل کنه تا اینکه به خاطر به من که تو تهران هستم زنگ بزنه مشاوره بگیره. چون از ابتدامون حضور تو محله خیلی مهم بود، برای همون تصمیم گرفتیم که با یه دو سه تا از نهاد مدنی دیگه که تو اونجا فعالیت میکردن و همطور یه بخش دولتی که برامون تسهیل بکنه در واقع حضور توی این مناطق، چون مناطق کمتر برخوردار حاشیه نشینش و مناطق فقیرش به هر حال مسائل ورودش توش مسائل خودشو داره.
درسته.
و این مجموعه خدا رو شکر شکل گرفت. ما الان تونستیم تقریبا 70 تا 75 تا نیروی تسهیلگر خوب تو منطقه تربیت بکنیم، با اونها ارتباط داریم و اونها در واقع بالا سر جامعه محلی هستن که وقتی ما نیستیم میتونن اونها رو تو لحظه هدایت
بکنن. چند تا استاد الان درگیر این فضاشون فعلا؟
همون ایده از کرمانشاه شروع شد، از بعد زلزله کرمانشاه که ما بعد 3 ماه بعد از زلزله یه سری خانم رو افتادیم رفتیم توی روستاهای اونجا دعوای این که به زنان اونجا کمک کنیم. بعد از کردستان در واقع وارد یه بخشی از کرمان شدیم و حالا از کرمان وارد سیستان بنشستیم.
همکاری استانی هم نیاز بود، مثلا هماهنگی این بخشتون؟
بله حتما، چون که ما بیشتر مناطق کمتر برخوردمون تو ناحیه مرزیه و خب اینا مسئله مربوط به خودشون داره، یعنی حتما شما باید به استان داری هماهنگ بشی، اونا بدونن که چه گروهایی دارن میان با چه هدفی دارن میان. و به همین دلیل هماهنگی بود که واقعا خیلی خوب بود، یعنی
استقبال شد.
بله، چون ما از زاویه کسب و کار میریم معمولا، حالا چه تو حوزه زنان فعالیت کنیم چه تو حوزه جوانان، همیشه استقبال میشه.
اصلا هر آدمی توی زندگی خودش گوشه یه ذهنش یه سری هدف‌ها براش اهمیت داره، تلاش میکنه بهشون برسه و اونا اولویتشون، شاید حتی مهمترین هدف زندگیش هم گاهی اوقات تبدیل بشن اونا. شما چه نکاتی هست که فکر میکنید بایستی به اونها دست پیدا بکنید که شاید هم امروز رسیده باشین؟ چه اولویت هایی وجود داره براتون؟
ببینید، من الان واقعیتش حالا نمیخوام خیلی شعاری بگم، ولی به یه معنی تو زندگی رسیدم مثل هارمونی زندگی و کار، اصلا هارمونی زندگی و تو اون فضای هارمونی زندگی خیلی مهم نیستش که شما حتما هر روز 2 ساعت ورزش کنی، 2 ساعت غذا بخوری، بعد حالا الان کتاب بخونی. هارمونی میگه زندگی پایین بالا داره و خیلی هدفم اینه که این مدل رو توی تجربه های مختلف ببینم و به خصوص تو چالش های مختلف ببینم. مثلا فرض کنید شرایط اقتصادی هم شرایط خوبی نیست و ما هم تو همه بخش ها، هم تولید، صادرات، واردات، همه چی دچار مشکلات هستیم، ولی اینا وقتی با نگاه هارمونی بهش نگاه میکنی انگار باز میشه از توش یه آوای خوبی در آورد. و هدفم بیشتر تو زندگی اینه که رو همین مرز هارمونی باشم. اگر
یعنی اولویت اصلیتون همینه؟
بله، ولی خب یعنی این یه معناست که تو قالبش میتونه تو لحظه هدفای دیگه باشه، هدفا ممکن متفاوت باشه. و فکر کنم اون که میگن در حال زندگی کن و یه فانوس دریایی اون هارمونی است، ولی خب بستگی به صخره‌ای داره که جلوی شما صحبت هدف رو جابجا کنه.
حال را دریاب که دیر نپاید. خیلی متشکرم خانم دکتر زهرا نهایی، حضورتون در این برنامه موجب افتخار بود برای ما و استفاده کردیم از صحبتاتون. امیدواریم که این موفقیت ها تداوم داشته باشه، هارمونی زندگیتون انشالله همچنان پایدار باشه و ممنون از حضورتون.
منم ممنونم از این مصاحبه،
خیلی لذت بردم. خیلی متشکرم. درود به شما دوستان عزیزم، مخاطبان محترم رادیو اقتصاد، بهترین ها رو براتون آرزومندیم. سپاس از همراهیتون با این برنامه و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
یارانی همراه در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان فرهنگ و هنر، دوره‌ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در 17 رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود و پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلا منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. امیر علی شیر نوایی به دلیل کینه توزیها و حسادتهای درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ایالت استراباد و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. همچنین گفتیم که امیر علی شیر نوایی از جمله وزرایی بود که علاوه بر اینکه خود اهل ادب و هنر بود، در توجه به ادب و هنر و ادبا و هنرمندان نیز گشاده دست بود. اهمیت او در تاریخ هنر دوره تیموری تا بدان جاست که میتوان گفت اگر در همه دوره تیموری کسی جز او به هنر توجهی نمی کرد، حضور وی کافی بود تا آن دوره را درخشان ترین مقطع تاریخ هنر ایران بدانیم. دوستان گرامی، امیر علی شیر با هنرمندان همه رشته‌ها ارتباط مستقیم داشت و از آنها حمایت می‌کرد و تواناییشان را به کار می‌گرفت. امیر علی شیر در ارتباط با این مردان فرهنگی هرگز به عنوان یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نکرد. اگر ارتباط وی را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که این افراد در اثر حمایت‌ها و توجهات امیر علی شیر پیشرفت نمودند و به چنین مقامی دست یافتند. امیر علی شیر از بزرگترین حامیان نقاشی بود و توجه او باعث رونق مجدد کارگاه‌های نقاشی و کتاب‌آرایی شد و آخرین گام را به سوی رشد و اعتلا برداشت و در سایه کوشش برخی از هنرمندان به منتها درجه شکوفایی و عظمت خود رسید. Thank you. عزیزان، سید روح الله میرک از نخستین نقاشانی بود که از لطف و توجه امیر علی شیر برخوردار شد. او ریاست کتابخانه و کارگاه سلطنتی سلطان حسین را بر عهده داشت. میرک علاوه بر مهارت کم نظیر در نقاشی و تذهیب، در کتیبه نویسی هم توانا بود، به طوری که کتیبه بیشتر عمارت‌های هرات را که در این دوره ساخته شده او نگاشته است. درباره هنر کتیبه نویسی میرک و ارتباطش در این زمینه با امیر علی شیر در کتاب مکارم الاخلاق آمده است که در سال 904 هجری قمری که امیر علی شیر دستور داد که تزیین مسجد جامع هرات را تجدید و بازسازی کنند، کتابت کتیبه مسجد را به میرک نقاش سپردند. اما میرک نقاش کار را به تعویق می‌انداخت و کاشی تراشان را معطل می‌کرد. هنگامی که سستی او از حد گذشت و نصیحت هم فایده‌ای نداشت، امیر علی شیر چاره‌ای اندیشید و به ظرافت تمام او را واداشت تا کار را به موقع و در مدت 15 روز به پایان ببرد. این گونه روایت‌ها بی تردید نشان دهنده اهمیت بسیاری است که امیر علی شیر برای انجام شدن صحیح و به موقع فعالیت‌های هنری قائل بود و حتی هنرمندی سرشناس چون میرک نقاش را نیز چنین به کار وامی داشت و بازخواست می کرد. دوستان گرامی، یکی دیگر از نقاشانی که تواناییش در حمایت امیر علی شیر نوایی شکوفا شد، کمال‌الدین بهزاد است. کمال‌الدین بهزاد درخشان‌ترین چهره هنر نقاشی در قرن نهم و یکی از برجسته‌ترین نقاشان تاریخ ایران است. رونق هنر نقاشی در دربار سلطان حسین بایقرا به میزان زیادی به فعالیت بهزاد مربوط می شود و بهزاد نیز به نوبه خود رشد و بالندگیش را مدیون امیر علی شیر است. توجه و عنایت این امیر روشن ضمیر سبب شد تا بهزاد نهایت استفاده را از محیط هنری هرات ببرد. او از کتابخانه های غنی امیر و سلطان حسین بایقرا کمال استفاده را برد و توانست جریان جدیدی را در نقاشی ایران به وجود آورد. امیر علی شیر حامی مادی و معنوی کمال‌الدین بهزاد بود. کمال‌الدین بهزاد در بین سالهای 854 تا 864 هجری قمری در هرات متولد شد. البته در سال تولد بهزاد اختلاف روایت بسیار است. در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و امیر روح الله مشهور به میرک که خود نقاش بزرگی بود، سرپرستی او را به عهده گرفت. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که میرک در آن روزگار به شغل کتابداری مشغول بود و مسئولیت کتابخانه و کارگاه سلطان حسین بایقرا را به عهده داشت. به همین دلیل بهزاد از کودکی با هنر نگارگری آشنا شد و به این کارگاه هنری راه یافت. بهزاد فعالیت هنری خود را در هرات آغاز کرد و با بزرگان بسیاری آشنا شد. بزرگترین مشوق او در نقاشی امیر علی شیر بود که با کشف استعداد بهزاد او را به سلطان معرفی کرد و مورد حمایت قرار داد. امیر علی شیر خود نیز در نقاشی صاحب ذوق بود و دستی داشت. خاندمیر در تأیید این سخن آورده است. خاندمیر در کتاب خود به این نکته اشاره کرده است که علاوه بر این که امیر در فن تذهیب و تصویر و نقاشی قوی بود و صاحب نظر، اکثر نقاشان زمان و مهندسان دوران به واسطه تربیت وی این فن را آموخته اند. به جز میرک، استاد دیگر کمال الدین بهزاد در نقاشی سید احمد تبریزی بوده است که در شکوفا شدن استعداد هنری بهزاد نقش عمده‌ای داشته است. بهزاد در دربار سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. امیر علی شیر همواره مجالسی با حضور علما و هنرمندان تشکیل می داد که در این جلسات مناظره های علمی عرضه آثار هنری و نقد و بررسی آنها صورت می گرفت. در یکی از این مجالس بهزاد تابلوی آورده بود از باغچه پر از گل و درخت، پرندگان خوشالحان و جویبارهای آب. بهزاد تابلو را به امیر تقدیم کرد و امیر علی شیر از حضار مجلس خواست نظرشان را بگویند. هر یک از حضار که خود نیز اهل هنر بودند درباره زیبایی اثر و همچنین زنده بودن تابلو استاد بهزاد اظهار نظر کردند. امیر علی شیر در رونق و پیشرفت مکتب هرات تأثیر بسزایی داشت. هنرمندان هنرهای مستظرفه و سایر هنرها به شوق دیدار امیر علی شیر و برخورداری از لطف و کرم وی راهی هرات می شدند تا در سایه حمایت او آرام گیرند و به فعالیت هنری خود بپردازند. شاه مظفر، قاسم علی چهرگشا، حاجی محمد نقاش، ملا یاری و ملا درویش محمد از جمله نقاشانی بودند که در حمایت امیر علی شیر نوایی تربیت شدند. دوستان و یاران همراه، تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، ایام به کام و خدا نگهدار.
دوستانی همراه، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، بریم که بشنویم.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هست. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. سفر دوم دولتی ترامپ به لندن، از فرش قرمز تا خشم خیابان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار در قالب سفر دولتی به انگلیس خواهد رفت. رخدادهای کم سابقه‌ای که در کنار تشریفات گسترده درباری سلطنتی با موج از اعتراض‌های مردمی و پرسش‌های سیاسی درباره تناقض‌ها و هزینه‌های چنین دیدار همراه شده است. با گزارش ایرنا، دعوت رسمی از ترامپ در جریان سفر بهمن ماه گذشته، کر استرمار نخست وزیر انگلیس به واشنگتن و از سوی پادشاه این کشور به او تسلیم شد. ترامپ پس از خواندن متن دعوتنامه آن را افتخار بزرگ توصیف و به ویژه از میزبانی در کاخ سلطنتی ابراز خرسنده کرد. این در حالی است که بر اساس سنت‌های دیپلماتیک رئیس جمهور آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری معمولاً تنها به صرف نهار یا چای با پادشاه دعوت می شوند و نه به یک سفر دولتی رسمی. به همین دلیل این سفر در همان ابتدا ترامپ و همسرش ملینا شامگاه سه‌شنبه وارد انگلیس شد و نخستین شب را در اقامتگاه سلطنتی سپری کرد. صبح روز چهارشنبه قرار است اعضای ارشد خانواده سلطنتی او و بانوی اول آمریکا را در محوطه اقامتگاه رسمی پادشاه مورد استقبال قرار دهند. مراسم استقبال تشریفاتی با حضور گارد افتخاره و دسته های نظامی برگزار می شود و سپس ضیافت نهار و بازدید از بخش های از مجموعه سلطنتی در دستور کار قرار دارد. ترامپ در ادامه روز چهارشنبه با حضور در کلیسای محل دفن الیزابت دوم حاضر خواهد شد. همچنین یک مراسم ویژه پرواز نمایشی توسط تیم رد ارو و جنگنده های مشترک آمریکا و انگلیس برنامه ریزی شد که گفته می شود برای نخستین بار در یک سفر دولتی انجام می گیرد. شامگاه چهارشنبه نیز ضیافت رسمی دولتی با حضور پادشاه، ملکه و شخصیت های سیاسی و اقتصادی دو کشور برگزار می شود و ترامپ و چارلز سوم هر دو سخنرانی خواهند کرد. روز پنجشنبه ترامپ با بدرقه رسمی از سوی پادشاه انگلیس با دیدار نخست وزیر در اقامتگاه روستایی چکرز می رود. در آنجا او با استارمر دیدار دو جانبه خواهد داشت و در یک نشست خبری مشترک شرکت می کنند. در کنار تشریفات رسمی سفر ترامپ با موج از اعتراضهای مردمی روبرو خواهد بود. ائتلاف توقف ترامپ فراخوان داده و برای روز چهارشنبه در لندن تظاهرات بزرگی را تدارک دیده است. بر اساس برنامه اعلان شده این تجمع مقابل ساختمان بی بی سی آغاز خواهد شد و سپس با راهپیمایی به میدان پارلمان در قلب لندن خواهد رسید. همزمان گروه‌های دیگر نیز در اطراف محل اقامت ترامپ در کاخ وینزور دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. محور اصلی اعتراض‌ها مخالفت با سیاست‌های ترامپ در زمینه مهاجرت، تغییرات اقلیمی و روابط بین‌الملل است. معترضان همچنین به حمایت‌های او از رژیم صهیونیستی و به توجهی به بحران انسانی غزه اشاره می‌کنند. در این میان نیز برخی از احزاب سیاسی نیز موضع گرفتند. حزب ملی اسکاتلند و سبزهای اسکات خواستار لغو سفر دولتی شدند و اد دوی رهبر حزب لیبرال دموکرات اعلان کرد در ضیافت رسمی شرکت نخواهد کرد. پلیس انگلیس برای تجمعات آماده باش گسترده اعلان کرد و علاوه بر حضور هزاران نیروی انتظامی، محدودیت های هوایی و تدابیر ویژه امنیتی در اطراف اقامتگاه سلطنتی اعلان خواهد شد. رسانه های محلی هشدار دادن که حجم اعتراضات می تواند تصویر پرزرق و برق استقبال رسمی را تحت شعاع قرار دهد و فضای سیاسی و اجتماعی این سفر را ملتهب سازد. در همین حال یکی از نقاب بحث برانگیز سفر ترامپ غیبت او در پارلمان است. برخلاف رویه مرسوم برای میزبانی از سران کشورها او به پارلمان دعوت نشد زیرا مجلس عوام در ایام تعطیلات حزب به سر می برد. اما برخی از رسانه ها این غیبت را راهی برای پرهیز از تنش سیاسی ارزیابی کردند، چرا که گروه از نمایندگان با سخنرانی ترامپ در پارلمان به شدت مخالف بودند. سفر دولتی یا نمایش قدرت اقتصادی، بعد دیگر این سفر حضور چهره های برجسته اقتصادی امریکاست. گفته می شود مدیران شرکت های بزرگ فناوری و مالی از جمله آنویدیا، اوپن ای آی، بلک راک و بلک استون در این سفر ترامپ را همراهی میکنند. حتی از دعوت تیم کودک مدیر عامل اپل برای حضور در ضیافت رسمی خبر داده شده است. رسانه های انگلیسی این موضوع را نشانه از تلاش برای رونمای از بسته های سرمایه گذاری مشترک در حوزه های انرژی هسته‌ای، هوش مصنوعی و فناوری های نوین توصیف کردند. این مسئله از دید منتقدان تضاد آشکار با عنوان سفر دولتی دارد که به طور سنتی بر دیپلماسی و روابط سیاسی متمرکز است، نه بر نمایش قدرت اقتصادی. ترامپ پیشتر در سال 2019 نیز در قالب سفر دولتی به انگلیس رفته بود. در آن سفر او با الیزابت دوم دیدار و سپس در کنار نخست وزیر وقت انگلیس ترزا می کنفرانس خبری برگزار کرد. همچنین بازدید از مقبره سرباز گمنام در کلیسای وستمینستر از جمله بخش های برنامه بود. آن سفر نیز با اعتراض های گسترده مردم همراه شد و بالین مشهور ترامپچه در آسمان لندن به نمایش درآمد. اندیشکده چتم هاوس در تحلیل همزمان با این سفر نوشت که هرچند مراسم سه روزه با نمادها و تشریفات سلطنتی همراه خواهد بود، اما دستور کار اصلی آن بر فناوری و اقتصاد متمرکز است و پیشرفت در موضوع حساس چون اوکراین و غزه باید به نظر می رسد. این مؤسسه گزارش داد که اعلام یک شراکت فناوری آمریکا انگلیس مهمترین دستاورد احتمالی سفر خواهد بود. شراکتی که بر هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و مواد معدنی کمیاب متمرکز است و مدیران شرکت های مانند آنویدیا، اوپن ای آی و اپل برای حضور در آن دعوت شدند. در حوزه سیاسی چتم هاوس معتقد است که مذاکرات مربوط به اوکراین متوقف ماند و واشنگتن تمایل به رهبری اعمالی تحریم های جدید ضد روسیه نشان نمی دهد. در قبال غزه نیز با وجود تهدیدات استارمر به طرح موضوع شناسایی کشور فلسطین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل چشمانداز اقدام مشترک با واشنگتن روشن نیست. این اندیشکده جمع‌بندی میکند که سفر ترامپ بیش از آنه که به تحولات دیپلماتیک بزرگ منجر شود، نمایشگر پیوندهای اقتصادی و فناورانه خواهد بود و بیشتر کارکرد نمادین دارد تا عملی. شنوندگان عزیز، گزارش را از خشم و انزجار عمومی از سفر دونالد ترامپ به انگلیس را با هم میشنویم.
اعلام هشدار سطح بالای تهدیدها در انگلیس با آماده باش صدها پلیس مسلح و افزایش تدابیر امنیتی همزمان با ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انگلیس. دومین سفر رسمی ترامپ به انگلیس به عنوان رئیس جمهور آمریکا با دعوت نظام سلطنتی انگلیس که همچون گذشته با ابراز خشم و انزجار از ترامپ همراه شده.
به نظرم مهمترین ویژگی ترامپ کمک به اسرائیل برای نابود کردن فلسطین و حمایت از نتانیاهو در کشتار بیشتر مردم غزه است.
همزمان با سفر شبانگاهی رئیس جمهور آمریکا به انگلیس در میان تدابیر شدید امنیتی اعلام شد، صدها نفر از افسران پلیس مسلح با حضور در اطراف کاخ وینسور محل اقامت ترامپ از او محافظت خواهند کرد و گروهی از ماموران زبده امنیتی و پلیس مسلح خودروی ویژه ضد انفجار او را همراهی می‌کنند. پلیس انگلیس اعلام کرده شبکه‌های اجتماعی را هم نیز زیر نظر دارد. در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ، زمانی که او برای سفر رسمی به انگلیس آمد، تظاهرات گسترده‌ای علیه وی برگزار و گفته شد بزرگترین تظاهرات در تاریخ انگلیس علیه رهبر یک دولت خارجی در این کشور بود.
من معتقدم جامعه امریکا شبیه رژیم‌های دیکتاتوری شده. نابودی نهادهای دموکراتیک در دوران ریاست جمهوری ترامپ وحشتناکه و من نمی‌خوام کشور ما هم به سرنوشت امریکا دچار بشه.
صرف نظر از زمان این سفر که در ضعیف در این شرایط دولت انگلیس از زمان به قدرت رسیدن انجام شده، به علت از دست دادن شماری از مقامات ارشد حزبی و دولتی به تام فساد مالی و اخلاقی، شماری از سیاستمداران انگلیسی از جمله اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس و میشل اونیل وزیر اول ایرلند شمالی با اشاره به فجایع غزه اعلام کردند مراسم ضیافت شام سلطنتی با حضور ترامپ را تحریم می‌کنند. علت نفرت عمومی مردم انگلیس از رئیس جمهور آمریکا کارزار مردمی ترامپ را متوقف کنید، برنامه‌های تظاهرات برابر محل‌های حضور ترامپ در انگلیس رو سامان داده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در مجموع برایند این سفر نشان می‌دهد که اگرچه ترامپ با شکست سنت‌های دیپلماتیک وارد لندن می‌شود و دربار سلطنتی می‌کوشد تصویر باشکوه از روابط دو کشور به نمایش بگذارد، اما در عمل وزن اصلی سفر به همکاری‌های اقتصادی و فناورانه استوار است و پرونده‌های حساس مانند اوکراین و غزه پیشرفت دیده نخواهد شد. در همین حال خیابان‌های لندن و وین دستو میزبان اعتراض‌های گسترده خواهد بود که یادآور فاصله عمیق میان نمایش تشریفات رسمی و واقعیت نارضایتی اجتماعی است. بدین ترتیب دولت استارمر میان دو تصویر متناقض قرار گرفته است. از یک سو تلاش برای جلب سرمایه گذاری و تحکیم روابط با واشنگتن و از سوی دیگر انتقادها از سنت شکنی های پرهزینه و همراهی با شخصیتی که مخالفت های مردمی در انگلیس را برانگیخته است.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989343425469696 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقط نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوندی که ماه و خورشید نور هستی اوست، فلک بالا زمین در پستی اوست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. انوشیروان عادل در یک شکارگاه بود که همراهان صیدی شکار کردند و کباب کردند، اما نمک برای طعم دادن به آن وجود نداشت. یکی از غلامان به روستا رفت تا نمک بیاورد. انوشیروان گفت نمک را به قیمت همیشه بخرید تا رسم و رسوم خراب نشود و روستا آسیب نبیند. دیگران پرسیدند با این مقدار نمک چه آسیبی به وجود می آید؟ او پاسخ داد اساس ظلم در دنیا همیشه از کم شروع شده و هر فردی که آمده بران افسوده تا امروز به این حد رسیده است. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیر. شنیدم که کسی برای پر کردن خزانه سلطان خانه رعیتی را خراب کرد، در حالی که غافل از گفته ی حکیمان بود که گفته بود هر کسی که خدا را آزرده کند تا دل مردم را به دست آورد، خداوند همان مردم را بر او مسلط می کند تا زندگیش را نابود کند. آتش سوزان نکند با سپند، آنچه کند دود دل درد. در میان همه حیوانات شیر به عنوان قدرتمندترین شناخته می شود و از طرفی خر به عنوان ضعیف‌ترین جانور به شمار می‌آید. اما معمولاً خر باربر به عنوان همراه انسان‌ها و محموله‌ها از شیر هم ارزشمندتر است. مسکین خر اگر چه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار، به زادمیان مردم آزار.